هست، اونم مختصات خاص خودشو داره. مقاله نویسی به همین شکل، انجام مصاحبه، جناب آقای شهرزاد شما خودتون استاد هستید، به هر حال یک تکنیک و روش هایی رو داره. ولی متاسفانه بعضی ها فکر میکنن اگر وارد شدن و خبری رو تنظیم کردن، در واقع چون سواد خبری هم ندارن، چون سواد خبری مثل سواد اطلاعاتی یه بخشی از سواد رسانه‌ای،
درسته،
و این مشکلات ایجاد میشه. اما یه خوبی هم داره، من کلامم کوتاه کنم یا صحبت کردم، اما یه خوبی داره که همه ما الان دیگه میتونیم خبرنگار باشیم.
دقیقا.
اما بعدیش اینه که آیا ما واقعا سواد خبریمون خوبه، سواد اطلاعاتیمون خوبه؟
بسیار
خوب. مثلا اگر وارد حوزه بهداشت میشیم، سواد بهداشتیمون خوبه؟ اینا هر کدوم الان به صورت یک حرفه مشخص و کاملا پروفشنال داره در جهان عرضه میشه، در دانشگاه ما هم همین بحثا هست،
آموزش داره. بله، خیلی متشکرم. خانم میترا لبافی در واقع به ما افسوده شدن در این گفتگو، ایشان خبرنگار هستن، از سالها بیش در مطبوعات و حالا در خبرگزاری صدا و سیما مشغول هستن، در حوزه کتاب فعالیت میکنن. سلام، خوش آمدین خانم لبافی.
سلام عرض میکنم خدمتون و همه شنوندگان خوب برنامهتون. این روز رو تبریک میگم به شما.
شما
و حالا برای اینکه یک اتفاق پشت صحنه ای هم داشته باشیم، جذاب باشه برای شنوندگانتون، صدای شما یه مقدار ضعیفه، اگر
حتما الان
صدا رو تقویت کنن.
چشم، حتما هر زمان که بهتر شد شما بفرمید. خانم لبافی، داریم درباره چالش‌های پیش روی خبرنگاری در ایران صحبت می‌کنیم و شما تجربه‌های مختلفی در این زمینه داشتید. الان صحبت کردیم که واقعاً هر شهروندی، هر کاربری این امکان رقابت رو در تولید و انتشار خبر پیدا می‌کنه و در نتیجه در ایجاد تغییر در سرنوشت خودش، در جامعه خودش، در اطلاع رسانی، در بیان باورهای خودش، در تحلیل خبر، این امکان رو الان در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده است. الان فکر میکنید چالش‌های پیش روی خبرنگار حرفه‌ای در این روزگار چیا هستن؟ یعنی خود شما برای اینکه مخاطبان اصلی خودتون رو پیدا بکنید در این جهان آشفته و خبر اصلی رو با منبع درست به مخاطب منتقل بکنید، چه چالش‌هایی دارید؟
از خواهم خدمتون که خب نکته که شما اشاره کردید رو همه ما داریم در واقع در زندگی روزمره میبینیم. خبرنگاران هم جدا از مردم نیستن. به هر حال متوجه میشن که الان فضای مجازی چقدر غلبه داره در زندگی مردم، چقدر به اصطلاح شهروند خبرنگار زیاد شده. الان با هر گوشی تلفن همراهی میتونن فیلمی ضبط بکنن که شاید از فیلمی که من خبرنگار باید قبلا با دوربین های بزرگ در واقع در صحنه حضور پیدا میکردم و اونها رو ضبط میکردم، موثرتر باشه و با سرعت بیشتری منتشر بشه. ولی خب به هر حال از اونجایی که همیشه دستاوردهای بشری کمک کرده، یعنی چالش‌ها اتفاق بدی نیستن، با اون ما مقابله نمی‌کنیم، بلکه سعی می‌کنیم جایگاه خودمون رو پیدا بکنیم. این هم یک دستاورده برای کار خبرنگاری. یعنی اگر الان شما ببینید خیلی از خبرگزاری‌ها در فضای مجازی به سرعت خودشون رو پیدا کردن، سعی میکنن که اون مفهوم واقعی در واقع رسانه‌های حرفه‌ای رو در این فضا جستجو بکنن و قطعا به یک در واقع پیشرفت‌های نوینی در خبرنگاری ما میرسیم. همونطور که الان من داشتم فکر میکردم، حالا قطعا شما در مورد خبرنگاری کتاب سوال میفرمایید، داشتم به سابقه این ماجرا فکر میکردم که خود ما، من الان بودن 20 سال هست که در حوزه کتاب فعالیت میکنم.
بله.
زمانی که در واقع شروع کردیم به این ماجرا و توی این رشته کار کردیم، همه ما یه سری بچه‌ای بودیم که برای کتاب خون بودیم، فیلم و کارتونای دهه 60 رو میدیدیم، علاقه مندیمون در حوزه فرهنگی بود. بعد خب به دنبال اون تصمیم گرفتیم که در همین رشته تخصصی کار کنیم. اون موقع شاید 4-5 تا خبرنگار حوزه کتاب بودن، ولی بعد الان شما ببینید جشنواره رسانه و کتاب داریم، همین
جشنواره
کتابخوان و رسانه، بله،
خبرگزاری مستقل عرض میکنم داریم،
بله بله دقیقاً خبرگزاری ایبنا داریم. خب این قدم‌های کوچیک باعث رشد یک چنین فضایی شده، یعنی یک چنین ایجاد یک چنین در واقع هسته خبرنگاری کتاب شده. خب چرا فضای مجازی باعث قدم‌های بعدی نشه؟ دستاوردهایی که شاید ما در سالهای آینده شاهدش خواهیم بود، ممکنه که حالا یک شوک رسانه‌ای ایجاد بشه، ولی از اونجایی که به هر حال بشر هوشمنده و هر چیزی که وارد شده، علم وارد شده، فناوری وارد شده، تونسته که به رشد همه رشته ها کمک میکنه، قطعا من اینو منفی نمیبینم. میگم اتفاقا چالش، حالا به قول شما، بعد مثبتش رو باید دید و یه چالش هست که میتونه یک در واقع خلاقیت جدید ایجاد بکنه.
درست.
الان مثلا شما روزنامه ها رو ببینید، استدیو زدن، دارن در کنارش در واقع ارزش افزوده
چند رسانه‌ای،
بله چند رسانه‌ای اومده، قطعا اتفاق خوبی رقم میخوره. این رقابت منفی نیستش، بازگشت به گذشته نیست.
بعضی از کاغذ فاصله گرفتن اصلا به طور کلی، یعنی روزنامه‌های کاغذی.
بله، متوقف شده. به محیط زیست کمک میکنن، شاید نوع مطالعه تغییر کنه.
درسته. همه اینها هست. یه نکته رو از شما بپرسم، خواهش میکنم شفاف پاسخ بدین. حالا البته شما در حوزه کتاب ممکنه با نوع دیگری از این مسئله مواجه شده باشین. آیا ممنوعیتی داشته اید در این سالها برای انتشار اخبار در مورد کتاب، برای معرفی کتاب، برای معرفی نویسنده ها اصولا، یا برای کشف و افشای فساد احتمالی توی نظام نشرمون و اموری که مرتبط با شما و وظایفتونه؟
خب ببینید، همه ما به هر حال در یک فضای فرهنگی خاصی داریم کار میکنیم که این فضای فرهنگی در واقع محصول فقط نگاه رسانه های ما نیست. یعنی اگر که به فرض مثلا من نوعی نمیتونم راجع به برخی نویسندگان، به قول شما، برخی کتاب ها کار بکنم، حالا صادقانه بخوام بگیم ما نمیتونیم راجع به خیلی از وارد به قول معروف خیلی از خطوط قرمز بشیم، ولی خیلی ها از چشم رسانه میبینن، در حالی که رسانه به هر حال یک، ما در واقع همه ما کارمند دولت هستیم، به اصطلاح مأمور دولت هستیم. خب باید بریم به حلقه های بالاتر فکر بکنیم که چرا این اتفاق افتاده. خود من سالهای سال در مورد فکر کردم، یعنی همیشه هم نگاه هم این بوده که به هر حال از هر نوع صاحب قلم و نویسنده حمایت بکنم. خیلی وقتا کسایی هستن زنگ میزنن اصلا از شهرهای خیلی دور، من اصلا اینا نمیشناسم، ولی به محض اینکه میگه من کتابی دارم، میگم بفرست به واتساپ من، بفرست ببینم چیه.
حمایت
که مثلا سفارشی باشه، منتها ماجرا اینه که نیت همیشه تو خبرنگارا هست، منتها وقتی که عمیق میشم میبینم اتفاقا اختلافهای واقعی در خود بدنه نشر هستش. یعنی اینکه این نگاه هایی که تفکیک کرده خیلی از نویسندگان و در واقع کتاب ها رو از اختلاف های بین خود اصحاب فرهنگ هست. اگر که یک نگاه سیاسی حاکمه، خب این دو دستگی در بین خودشون وجود داره و حالا یکی زورش میچربه بر دیگری، اون یکی اصلا شاید حتی دلش نمیخواد. یعنی الان ما متاسفانه فضای دو قطبی رو همه جا داریم. یعنی خودشون حتی خیلی دلشون نمیخواد کتابشون توی روزنامه‌های ایران معرفی بشه، دوست دارن که در جشنواره‌های خارجی شرکت کنن، همونجوری که در سینما هم همین فضا هست. یعنی همه چیز به گردن خبرنگار نیست. اتفاقا خبرنگاران این حوزه خیلی آدم‌های، همکاران خودم هم می‌بینم، خیلی آدم‌های دلسوزی هستن، دوست دارن دست همه رو بگیرن، با همه ناشرا کار کنن، با همه نویسنده‌ها کار کنن. می‌بینی اصلا خودش طرف میگه من دلم نمی‌خواد. یه ما دیگه چه کار می‌تونیم بکنیم؟
به خاطر برخی موازه ممکن این تصمیم رو گرفته
بله
باشه و حالا تبیین شما روشنگر.
در واقع اینجوریه. حالا فرهنگ اصلا نمیتونیم خیلی هم از سیاست جداش کنیم. هست دیرباز همین بوده، همیشه خطوط سفید نویسنده ها هست. شما الان تاریخ بیهقی رو اگر الان بخونید ببینید که چقدر در واقع این ابوالفضل بیهقی آدم هوشمندی بوده، اون دوره مورخ بوده، بعد اومده و مثلا تاریخی علیه پادشاهان دوره خودش نوشته، چقدر مثلا با زیرکی یک کتاب سیاسی نوشته. یه مقدار آنالیز کردن اینا مشکله، اتفاقا خوبه مثلا این جنگ و جدالا خوبه، در نهایت یه برآوردی میتونیم داشته باشیم که انواع در واقع فکرها رو ما در انتشارش به نوعی صحیح هستیم.
بسیار خوب خانم لبافی، من میدانم که بعد به یه جلسه برسید. شما به عنوان پرسش پایانی از شما درباره مهمترین دغدغتون، یعنی مشکل شما که سالها خبرنگار بودید، حالا اگر از مشکلات همکارانتون هم خبر دارید مهمترینشو بفرمایید و درخواستی اگر در این زمینه دارین.
والا خب یه سری دغدغه‌های شخصی هست، حالا نمیدونم مد نظرتون مثلا شخص خود من
بشه. بله که... از خودتون شروع کنین.
خب دغدغه شخصی من اینه که همیشه دوست داشتم یه زمان خوبی داشته باشم برای نوشتن، چون همه ما که حوزه فرهنگی کار میکنیم در واقع اول میخواستیم نویسنده شیم،
درسته،
رمان نویس بشیم، نمیدونم. حالا به هر حال رسانه اون موقع مثلا مطبوعات و اینا خب سرعت انتشارش بالاتر بود و تصمیم گرفتیم که از این مسیر وارد فضای حرفه‌ای نشیم. و خب برام هم همینه
تر
دوست دارم.
آقای دکتر مسعودی بله جانم
خواهیتون هم خیلی خوشحالیم آقای دکتر استاد بنده هست.
به به چقدر جالب.
بخواستم به همین خاطر که همکار خوبمون خانم میتا لبافی عزیز روی خط هستن این روز بهشون تبریک بگم. میدونید که خانم لبافی برای جایزه بهترین خبرنگار رو هم گرفت در جشنواره
کتاب و رسانه. به به
خبرنگارای پرتلاش و حرفه‌ای ما خودمون ان شاءالله ایشون رو به همکاران خوب ما رو رسانه ملی حفظن. همین می‌خواستم خدمتتون
تبریک بگم.
ببخشید من صدای شما رو اولش خوب نداشتم متوجه نشدم.
خواهش می‌کنم. بله من دارم استفاده میکنم از تجربیات خوبش.
خب بفرمایید پس خانم لبافی ادامه صحبتاتون.
بله عرضم بیشتر این بود حالا آقای دکتر کامل تو دریان هستن برای ما تو مطبوعات اول فعالیت میکنید.
میخواستین نویسنده بشین فضا رو تو مطبوعات مناسب دیدین آمدین گیر کردید. یعنی حالا میبینید فقط داری کتابای دیگران رو معرفی میکنی دغدغه اینه ولی خودت دوست داری بنویسی و نمیرسی این مسئله.
آره انجامش هم دادم. حالا مثلا یه سری کتابایی نوشتم و مثلا ترجمه اینا دارم منتها خب مثلا دوست دارم که کلا رها بشم دیگه.
درسته
وقت بیشتر برای این موضوع بگذارم.
انشالله یه فراغتی پیدا بکنید و برام. یکی از کتاباتون رو مایل هستین معرفی بکنین در این فرصت کوتاه؟
والا من یه چند تا کتاب در حوزه کودک نوجوان دارم.
خوب.
بعد که اسم یکیش هست دفترچه خاطرات یک بچه لاغر که اتفاقا نویسنده‌ش هم یک روزنامه نگار آمریکایی نیویورک تایمز در واقع می نوشته این کارا رو پاورقی بوده.
بله.
بعد کاریکاتور هم در کنارش داره و حالا چون با توجه این که حالا بس فضای مجازی شد نگاه این خبرنگار آمریکایی این بوده که در واقع بیاد و مثلا با الهام گرفتن از فضای مجازی متن‌های کوتاه در کنار کاریکاتورهای خودش کار کنه که ریتم در واقع کتاب خیلی در واقع تندی به قول معروف داشته باشه بچه‌ها بتونن بخونن. این
جالبه.
تلفیق سایت و کتاب برای من جذاب بود اینکه حالا خودش هم نویسنده‌اش خبرنگار بود. یه مجموعه اینطوری دارم یه دونه هم کتاب با عنوان از گیرنده تا فرستنده که مجموعه گزارش‌های من تو خبر 23 دهه 80 که موضوعش رسانه است و آموزش خبرنگاری از نقل از استادانی مثلا در واقع آقای رضاییان استاد قندی که خود رحمتشون کنه و خیلی از بزرگواران دیگه که من تبدیل به کتاب کردم.
خانم لبافی خبرنگاری مثل شما با این سابقه چقدر حدوداً حقوق دریافت میکنه؟ چه مشکلات معیشتی احتمالی داره یا اگر دغدغه‌ای و مشکلی هم
اصلا که داره؟ حالا به هر حال الان همه در واقع در یک رده سازمانی نگاه میشه به ما. خوب. یعنی مثل همه کارمندان دولت ما هم همونو میگیریم. حتی از مثلا بخش اداریمون ما بیشتر نمیگیریم.
چقدر
هم...
میگیرین مثلا الان یک کنجکاوی بخواد بدونه خبرنگار؟
خب. بله ببین خب راستشو بخوام بگم الان با توجه به 20 سال سابقه که من دارم و من خبرنگار 4 هستم 9 تومن حقوق دریافتی من هست.
9 میلیون.
بله من.
راضی هستین الان از این حقوق؟
خدا رو شکر راضییم ولی انشالله که بتونیم که حالا قسطایی که برای کتابمون گرفتیم وای خدا بدیم.
ولی کسانی هستن من خبر دارم که با حدود 1 میلیون اینا دارن فعالیت میکنن توی حوزه.
بله خبرنگاران ما دولت ما رسمی هستیم. نیروی استخدام رسمی سازمان صدا و سیما هستیم و اصل حقوقی ما رو همه میدونن. درست. ولی بله خبرنگارانی که الان توی مطبوعات هستن خبرگزاری ها هستن واقعا خیلی مشکلات زیادی دارن. منتها یک چیزی که اونها دارن و ما در دوره کاریمون تجربه نکردیم بیمه ای هست که صندوق در واقع همین اعتباری هنر بهشون میده. من اگر اون بیمه رو در زمان ما میگم خبرنگاری رشد کرده برای همینه.
درست.
بود من الان باید حدوداً 10 سال بود که
بازنشسته میشدم. خب توفیق اجباری بوده که خدمت بکنیم به فرهنگ و همچنان ما استفاده بکنیم. به شما خدا قوت میگم به همه همکارانتون تبریک میگم انشالله که موفق باشین خانم میتا لبافی.
خدا نگهدارتون. خوشحال شدیم دست شما دردن.
اما صدای آقای بهجتی رو بشنویم خبرنگار هنر صدا.
سلام خانم محمدی وقت شما بخیر. من همین روز رو خدمت شما و همکاران تبریک عرض میکنم. از اونجا که بنا شد در مورد دغدغه‌های خبرنگاران صحبت بشه من هم به یکی از مهمترین مسائل خبرنگارا اشاره میکنم. شأن و منزلت خبرنگارا متاسفانه اونطور که باید رعایت نمیشه و هر چند وقت یک بار شاهد بی‌حرمتی در میادین ورزشی، فرهنگی، سیاسی و سایر حوزه‌ها هستیم. مسئول پاسخگو به خودش اجازه میده که علاوه بر عدم پاسخگویی به خبرنگار پرخاش یا بی احترامی کنه بدون اینکه نیاز باشه بعدن از این بابت عذرخواهی کنه یا جایی پاسخگو باشه، از یه ورزشکار یا کارگردان سینما تا مسئولین سیاسی. و همین باعث میشه که یه عده خبرنگار برای پوشش خبری دعوت میشن و حداقل امکاناتی که وسیله حمل و نقل مناسب هست مهیا نمیشه و متاسفانه دو خبرنگار جوان رو از دست دادیم. در این روز مجدد درگذشت این دو خبرنگار خانم کریمی و خانم یاسینی رو تسلیت عرض میکنم، روحشون شاد و به امید روزی که جایگاه خبرنگار و خبرنگاری خیلی محترمتر از اونی که امروز هست باشه. ممنونم.
همکار ما خانم محمدی با چند نفر از خبرنگاران عزیز کشورمون گفتگوهای کوتاهی در همین حد انجام دادن که یکی از این گفتگوها رو شنیدید، یعنی نظرات خبرنگاران رو. اما آقای دکتر مسعودی، درباره مسئله کشف فساد، الان شعاری که همین دولت پیش روی ما هم دارد، یعنی مبارزه با فساد، بله، یکی بله. از ارکان مبارزه با فساد همه میدونیم که مطبوعات هست، یعنی که خبرنگار آزاد و مستقل و منتقد میتونه جامعه رو پیش ببره، میتونه بحرانها رو پیشتر معرفی بکنه. آیا واقعا فکر میکنید در کشور ما شرایط برای کشف و انتشار فساد احتمالی در دولت، در حکومت، در هر کجایی که به هر حال یک مسئولیتی وجود داره، آیا امنیت حرفه‌ای داره؟ یعنی که آزادانه میتونه مشکلات رو، گرفتاری‌ها رو مطرح بکنه؟ برخی میگویند که گاهی پیش آمده تجربه‌هایی ما داشته‌ایم در این سال‌های گذشته که یک خبرنگاری خطر کرده، اسنادی رو منتشر کرده که اسناد در واقع نشان دهنده فساد در یک نهادی است، در یک سازمانی است، اما خود او مؤاخذه شده، خود او باش برخورد صورت گرفته. برخی معتقدند که این خبرنگار رو تهدید می‌کنه و جایگاهش رو تخفیف میده. نظر شما چیه؟
بله، ببینید، در اساساً بر طبق قانون اساسی کشور ما مطبوعات در بیان مطالب آزاد است، مخصوصاً مطالبی که جلوی ضرر و زیان رو بگیره. هر جایی که خبرنگاران بتونن جلوی ضرر و زیان مردم رو بگیرن، بتونن جلوی ضرر و زیان امنیتی رو بگیرن، جلوی زرازیان‌های اخلاقی رو بگیرن، حتما باید دفاع بشن. این اصلا تردیدی توش نیست. ولی متاسفانه صاحبان قدرت، صاحبان امضاهای طلایی، هیچ وقت این رو نمیخوان درک بکنن که این واقعیت وجود داره و خبرنگاران دارن به وظایف خودشون عمل میکنن. من البته حساب بعضی خبرنگاران ماها رو که متاسفانه اخلاق حرفه‌ای رو رعایت نمیکنن کنار میذارم. ما بعضی محدودیت ها داریم. این محدودیت ها یکیش محدودیت های حریم خصوصی است، داره بخشش هم اخلاقی، بخشش قانونی، یه بخشی هم حریم امنیت ملی ما هست. یعنی هر جامعه همین رو رعایت میکنه. مثلا در فرانسه با وجود این که خب مهد آزادیه، ولی محدودیت دارن. مثلا شما میتونید به معنی خارجی برید اونجا روزنامه سیاسی چاپ بکنید، ولی حق نداری، یعنی باید بیری امتیاز بگیری برای نشریه‌ای که مثلا برای کودکان هست، یا در مورد مستقلات و املاک اگه بخواد باید امتیاز بگیری. به هر حال هر کشوری قوانینی داره، قوانین هم ما نمیتونیم بگیم خوبه یا بده. طبعا قوانینی که به ضرر بنده باشه بده و اگر به نفع شما باشه خوبه، اینجوری که نمیشه قضاوت کرد. ما باید قوانین رو بپذیریم، حالا چه خوب چه بد. اگر بد هست، خب خبرنگارا بشینن نقد کنن، بررسی بکنن و قانونگذار رو قانع بکنن که اصلاح بکنه. بنابراین ببینید، یه محدودیت قانونی داریم. اگر اینها رو کنار بگذاریم و بگیم آقا محدودیتی من ندارم، من الان وارد این شدم که احساس میکنم در یک وزارتخونه ای برای حق و حقوق مردم از بین میره، خب میرم اسناد و مدارک رو آماده میکنم، چون به هر حال افکار عمومی بهترین دادگاه، هیچ خبرنگاری نمیتونه بدون مدرک و دلیل بیاد حرف بزنه. باید تصور کنیم که ما در یک دادگاهی که خیلی دقیق‌تر از دادگاه‌های قوه قضاییه است و اون افکار عمومی است، اونجا داریم طرف رو محاکمه میکنیم و مدعی هستیم و در اینجا در واقع خبرنگار نقش مدعی العموم و دادستان رو داره اجرا میکنه. بنابراین اگه دست خبرنگار خالی باشه و خدای نکرده وارد بازار تهمت دروغ بشه، خب همون رسانه آسیب می‌بینه.
بله.
و هم خبرنگار. اما قانون اساسی ما و قانون مطبوعات ما این اجازه رو میده که خبرنگاران برن و جستجو. البته طبیعی است کسانی که منافعشون به خطر میفته اونها هم بیکار نخواهند نشست، اونها هم تلاش میکنن که جلوی افشاگری ها و روزنامه‌نگاری تحقیقی در واقع investigative reporting ما بهش میگیم خیلی هم مهمه. یعنی اگر مطبوعات روزنامه‌نگاری تحقیقی رو نداشته باشن، و من دیدم مثلا بیشتر برنامه‌های جذاب خود رسانه ملی ما همین گزارش‌های تحقیقیشون هست، حالا تو حوزه اقتصاد، حوزه مسائل اجتماعی، حوزه سیاست.
بله.
و اینا هست که مردم دوست دارن واقعا توقع دارن از صدا و سیما و مطبوعات و خبرگزاری‌ها که برن و مشکلات رو و آسیب‌ها رو بشناسن، معرفی بکنن. و البته چون با شهرزاد ما میایم ایراد میگیریم، ولی باید راه حل هم بدیم.
بله.
اگر مدارکی در دست داریم، اگر تحقیق ما کامله، طبعا در همون خبرنگاری تحقیقمون باید راه حل هم بدیم، وگرنه تخریب کردن خیلی کار آسونی. من فهم میکنم که همیشه موانعی هست. شما حتی از خانم میتولب بافی هم پرسیدید، ایشون هم نمیتونه چیزی گفت، من خبرنگار دولتی هستم و فلان، ولی هیچ فرقی نمیکنه. ببینید چه خبرنگار دولتی چه خبرنگار بخش خصوصی، همیشه با کسانی که فساد مالی دارن برخورد دارن.
بله.
درگیر میشن. من یه دانشجو دارم بنده خدا، گزارش بسیار جالبی راجع به همین عدم رعایت پروتکل ها در
ایران
خودش نوشته بود و الان مرتب داره میره اصفهان و میاد، مرتب داره میاد میگه هیچ چیزی هم علیه من ندارن، تمام این گزارش های من. من بهش گفتم نگران نباش، به هر حال شما یه کار بزرگی رو انجام دادی و یک مشکلی رو در این حوزه اومدی گفتی، تأثیر خودت هم گذاشته و اون مشکل هم حل شده. حالا این دادگاه هم به خاطر اینه که به هر حال کسانی که در اون زمینه منافعشون به خطر افتاده اون هم بیکار نمیشینن، ولی شما
یعنی این مخاطره ایست که خبرنگار در ایران باید بهش تن بده، میفرمایید؟
بله. بله، خبرنگار آقای شهرزاد عزیز بایستی قانون بدونه و اول قانون مطبوعات.
بله.
اگر ما من خبرنگار بفهمم حقوق مصاحبه شونده چیه، اگر من بفهمم حقوق مخاطبم چیه، اگر بفهمم خودم محدوده کاریم کجاست، مسلماً میتونم بهترین گزارش افشاگرانمون رو بنویسم، میتونم بهترین گزارش تحقیق رو بنویسم و میتونم خدمتگزار باشم.
بسیار.
شما ببینید بهترین روزنامه‌نگارای ما کسانی بودن که پرده ای رو از این ماجرا کنار زدن.
بله.
و جامعه رو از یک آسیب جدی نجات دادن. و همان گونه که شما ببینید توی خبرنگاری بحران واقعا نقش خبرنگارا خیلی مهمه.
جناب
آقای شهرزاد، شنوندگان عزیز، شما میدونید اگر اطلاع رسانی هایی که همین شهروند خبرنگاران توی سیل دو سال پیش انجام دادن اگر نبود چه اتفاقی میفتد؟ یادم میاد آقای ساکی که از همکاری خوب ما تو رادیو هم هست و اهل لرستان هست.
بله.
اومد اعلام کرد آقا 30-40 تا روسا رو شما اصلا نمیبینید، اینا گم شدن، ارتباطشون قطع شده.
بابا
گوشی موبایل خودش از پل دختر اطلاع رسانی کرد و
درست.
جان خیلی ها رو نجات داد. بنابراین
درست.
فقط ما محدود،
یعنی پیش افتادن. حتی آقای دکتر من حالا خیلی کوتاه بگم، من یه انفجاری همین چند وقت پیش نزدیکای منزلمون رخ داد.
بله.
انفجار رو من چون دستازاد تو گوشم بود، یعنی نمیشنیدم صدای بیرون محیط رو، متوجه نشدم. همینطور از رهگذر یک رسانه غیر رسمی متوجه شدم که اطراف خانه من یه جای منفجر شده، آتش سوزی شده. ولی واقعا هرچه گشتم توی شبکه خبر، توی رسانه‌های رسمی خودمون، تلویزیون خودمون، رادیو فلان، دیدم هیچ خبری نیست. کم کم میخوام یک تذکری بدم، کم کم شهروندی که احساس میکنه خبرهای دور و برش رو در رسانه رسمی نمیبینه، مثل یک آتش سوزی ساده، یه اتفاق ساده، کم کم دور میشه از رسانه رسمی. وقتی به سرعت خبر مربوط به خودش رو دریافت نمیکنه، رسانه در برابرش آینگی نکنه، از تلویزیون دور میشه، از رادیو دور میشه، از رسانه رسمی دور میشه، میچسبه به اون رسانه غیر رسمی که حالا ممکنه یه فرد، یک آدم پشتش باشه، یه جاهایی هم خطا بکنه یا نکنه. منظورم اینه که به این نکته توجه بکنیم که رسانه رسمی کجا میتونه عقب بمونه و مخاطبش رو از دست بده سر حوادث بسیار ساده.
دقیقاً. یعنی شما ببینید خبرگزاری بزرگ دنیا تا قبل از این انفجار اطلاعات و شکل‌گیری جامعه مجازی و فضای مجازی در اقصا نقاط دنیا اینا خبرنگار داشتن، بلافاصله خبرها رو می‌دادن. من یادم میاد در یک کشوری در افریقا کودتای اتفاق افتاده بود حدود 40 سال پیش و بعد همسایگان این کشور و حتی خود شهروندانشون دنبال این بودن که ببینن خبرگزاری آسوشیتد پرس میگه که اصلا این کودتا اتفاق افتاده یا نه. یعنی به خبرنگارای خودشون که اونجا بودن تو محیط بودن خیلی باور نداشتن.
دقیقاً
علتش همینه، این که الان شهروند خبرنگار اینقدر خوب داره پیشرفت میکنه و همونجوری که خانم لبافی هم اشاره فرمودن یک همگرایی رسانه‌ای هم ایجاد شده بین خبرگزاری ها، صدا و سیما و مطبوعات با همین فضای مجازی، به نحوی که الان شما ببینید مثلا فرانس پرس میاد اول خبرش رو میذاره توی توییتر چک میکنه و بعد سریع میاره میذاره توی سایت خبری خودش. برعکس اون رو الان خبرگزاری ما دارن در این انجام میدن. در رساله دکتری یکی از عزیزان این مسئله بررسی شده و اصلا همگرای رسانه‌ای در ایران و مقایسه شده با فرانسه.
امیدوارم یه فرصتی بتونیم آقای دکتر به صورت دقیق تر انشالله دعوتی یه فرصتی مهمان ما باشید در برنامه کافه هنر، بتونیم اونجا مفصل تر در این زمینه با شما
محبت داریم.
افتخار میدین، خیلی متشکرم.
مهمان های باسوادی رو میارین. به نظر من فکر کنم رادیو فرهنگ هست آقای شهرزاد
جانم، همین رادیو ایران ساعت 16، بله ساعت 16 تا 16:40 دقیقه
درست ساعتیه که معمولا از دانشکده بیشتر روزا میام به سمت منزل، لذت میبرم.
افتخاری است برای ما.
در بخش هنر، در بخش سینما.
درود بر شما.
همون بخش همون کارهای شما یادم میاد راجع به یه جشنواره چقدر قشنگ و تحقیقی کار کردید و چقدر من لذت بردم و چقدر کمک کردید برای حل مسائل.
محبت داریم ان شاء الله به ما مشاوره بدید.
همکاران خوب من شما و خبرنگاران عزیزی که در سرما و گرما، در انفجارات، در بحران‌ها، سیل، زلزله همه جا حضور دارن، خداوند اینا رو حفظ بکنه
انشالله، انشالله.
و عزیزانی رو که از دست دادیم خداوند روشون رو شاد بکنه و
قرینه گفاره
قرین رحمت الهی باشه. خداوند به بازماندگان
خیلی متشکرم.
متشکر از لطف شما. من اگر اجازه بدید از شما و شنوندگان خوب برنامه
زنده باشین. خیلی متشکرم آقای دکتر مسعودی عزیز، خدا نگهدارتون. صدای خانم اودباشی از خبرنگاران جام جم رو بشنویم.
بسیار ممنونم خانم محمدی عزیز. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگانتون و همینطور روز خبرنگار رو به دوستان و همکارانم تبریک میگم. باید عرض کنم در ارتباط با مشکلات خبرنگارا این که کار خبرنگاری به گونه ای هستش که زمان مشخصی ما نداریم و همین باعث میشه خیلی نمیتونیم برای برنامه های شخصیمون برنامه ریزی داشته باشیم، چون هر آن امکان داره که متناسب با اتفاقاتی که در جامعه رخ میده سوژه تغییر کنه و به همین دلیل باید دوباره از نو گزارش نوشته بشه و همین باعث میشه خب برنامه ریزی تحت شعاع قرار بگیره. از طرف دیگه برخی از دوستان من که در پایگاه های خبری کوچیک کار میکنن متاسفانه امنیت شغلی و مالی ندارن و همین خب طبیعتاً اونها رو با مسائل زیادی روبرو میکنه. از طرف دیگه خب تو این دو سال اندی که ما با کرونا دست و پنجه نرم میکنیم خبرنگاری جزء مشاغلی هستش که تعطیل ناپذیر هستش و ما مرتب توی بحثای خبری حضور داریم، توی نشست ها حضور داریم و همین خب هم خبرنگارا رو تحت شعاع قرار میده که ممکن هستش که درگیر ماجرای کرونا بشن و هم خانواده هاشون رو. بنابراین اگر نگاه بکنید ماجرای خبرنگاری کلا با مسائل و مشکلات زیادی همراه هستش. من فقط میتونم آرزوی موفقیت برای همه همکارام داشته باشم که این مسائل رو انشالله با سلامت پشت سر بگذارم. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه هستین با برنامه ایران امروز. گفتگو میکنم با خانم پیوند مرزوقی، دبیر محترم بخش رسانه خبرگزاری ایسنا. سلام بر شما، خوش آمدین به رادیو ایران.
سلام، روزتون بخیر باشه خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان. سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم، خدا قوت. تبریک میگم به شما روز خبرنگار رو.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. از صحبت های بزرگواران استفاده کردم، مثلا دکتر مسعودی. اگر صدای منو میشنون همینجا ازشون تشکر میکنم به خاطر تعامل خوبی که همیشه با ایسنا داشتن و مصاحبه های خوبی که در خدمتشون بودیم، به همکاران و دوستان عزیزم در رسانه های دیگه و در رسانه خوب رادیو هم تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم.